مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی، مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمی لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به مجله رادیویی کشاورزی خوش آمدید. مجله رادیویی کشاورزی سعی میکنیم که در حوزه آموزش، ترویج فناوری‌های جدید، کشاورزی پایدار، تحقیقات و پژوهش‌های تازه رو بهش بپردازیم، با متخصصین صحبت بکنیم، با سرمایه گذاران، با کسایی که چه در حوزه پژوهش و چه به صورت سنتی به این موضوع ها پرداختن گفتگو داشته باشیم، تا شما هم با تجربه و دانش این عزیزان آشنا بشید. در این تازه ترین شماره مجله رادیویی کشاورزی به موضوع عوامل زوال مرکبات در شمال کشور میپردازیم. بررسی بکنیم که چرا برخی از باغ‌ها، چرا برخی از این محصولات خوب کشاورزی در حوزه مرکبات گاهی آنگونه نیستند که به بازار عرضه بشن و مشتری خوبی داشته باشن و متاسفانه یا از دست میرن یا در اختیار کارخانه هایی که صنایع تبدیلی رو به هر حال کار میکنن در این زمینه قرار میگیرن. چقدر خوبه که همه باغدارانمون بتونن محصول درجه یکی برداشت بکنن. به این موضوع میپردازیم و قرار هست که در این برنامه کلن راجع به این موضوع صحبت بکنیم. آقای مهندس نوروزی هم در خدمتشون هستیم. آقای مهندس سلام عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه.
زنده باشید خانم نوازنده. من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، برای شما هم آرزوی خوشی و سلامتی دارم.
متشکرم، امیدوارم که باغدارانی که در حوزه مرکبات کار میکنن در این برنامه شرمنده ما باشن. مطمئنن گفتگوهای خوبی خواهیم داشت و نکات تازه رو یاد میگیریم. اما در اولین گفتگو صدای جناب آقای سامان خلیلی پالندی که از تولید کنندگان مرکبات در استان مازندران هستند رو میشنویم که آقای مهندس نوروزی باشون گفتگو خواهند داشت. بفرمایید.
زنده باشید. ضمن اینکه خدمت آقای سامان خلیلی پالندی عزیز هستیم، من عرض سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه دارم و آرزوی سلامتی براشون دارم که در هر کجا هستن اگر موضوع برنامه باب میلشون هست شنونده ما باشن. همونطور که خانم نوازنی هم اشاره کردن، موضوع صحبتمون در ارتباط با به اصطلاح موضوع زوال مرکبات در شمال ایران هست. آقای خلیلی سلام، وقت شما به خیر و شادی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای خلیلی عزیز، میفرمایید که در چه سطحی باغ مرکبات دارید و یه خورده بیشتر خودتون رو معرفی کنید که شنوندگان ما بیشتر باهاتون آشنا بشن.
بنده امسال تونستم نمونه ملی کشور بشم توی بخش مازندران شهرستان ساری بخش رتبه شمالی. بنده تو 6 هکتار الا 7 هکتار پامسون پرتغال تونستم تو هر هکتار 157 تن برداشت کنم. بنده عرضم به حضور جناب عالی که ما از بچگی دیگه توی باغ و مرکبات و کشاورزی دیگه فعالیت داشتیم، از سن خیلی کم همراهی پدرم.
بله.
دیگه تجربه و پشتکار و علاقه ای که داشتیم نسبت به کشاورزی مخصوصا باغداری تونستیم که به این موفقیت دست پیدا کنیم.
درسته. خب به لحاظ اینکه چقدر عمل کرد داشتید اون رو هم یه خورده ای توضیح میدید؟
157 تن تو هکتار.
157 تن در هر هکتارتون.
هکتار بله. اونم از نوع پرتغال تامسون.
بله، پرتغال تامسون.
بله.
خب عرضم به حضور شما آقای خلیلی
ده.
اون نکات و توصیه های لازم رو که رعایت کردید و تونستید این مقدار محصول رو با این عمل کرد برداشت بکنید رو هم برای شنوندگان ما بفرمایید.
برداشت تامسون اینجوری نیست که میخوام تو یک سال پنج ماه شیش ماه ما زحمت بکشیم تلاش کنیم به نتیجه برسیم. ما از زمان کاشت نهال، نوع نهال خیلی مهمه، کاشتش خیلی مهمه، آزمایش خاکایی که انجام میدادیم، آزمایش برگایی که انجام میدادیم، کارشناسایی که ازشون کمک میگرفتیم، اینا خیلی تاثیر داره توی برداشت محصول، مخصوصا آزمایش خاک میاد، کمبودهای خاک، کمبودهای گیاه، اصول باید چقدر نیاز به عناصر دارن چقدر ندارن، همه اینا تاثیر داره، مخصوصا تو منطقه ما تو شمالی به خاطر رطوبت زیاد، بیماری قارچی، فصل گلدهی، فصل میوه اندوزه نخودی، اینا قارچایی که منطقه ما زیاده استفاده از سموم قارچی‌های خوب خیلی تاثیر داره توی محصول و کمتر ریزش کردن محصول توی اردیبهشت ماه.
بله،
این چیزا خیلی تاثیر داره که متاسفانه زیاد قارچ‌کشا زیاد استفاده نمیشه تو منطقه ما، مخصوصا مازندران ساری به خاطر رطوبت زیاد. اینا یه خورده نکات کلیدیه، قارچ‌کش و تغذیه. قارچ و تغذیه خیلی مهمه توی برداشت محصول.
خب همین، بفرمایید که چیکار میکنید برای پیشگیری یا مبارزه باهاش؟
مبارزه خب دیگه زمان گلدهی ما از قارچ‌کش استفاده میکنیم یه مرحله. مرحله بعد توی فصل اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد قارچ آنترنالی هایی که تو دمای 27-33 درجه این فعالیت شروع میشه و باعث ریزش شدید میوه میشه که کشاورزا ما فکر میکنم مثلا یک دفعه تغییر دمای آب و هوایی که این ریزش انجام میشه، ولی در کل به خاطر قارچیه که توی دمای 27-33 فعالیت شروع میشه باعث ریزش میشه. بعد نکات بعدی نکات تغذیه است. تغذیه از ریشه به خاطر یه خورده الان گرونی نهاده کشاورزای ما کمتر هزینه میکنن، چون محصول ما متاسفانه قیمتش با این هزینه هایی که داره به صرفه نیست، زمینم ما یه خورده کمتر هزینه میکنیم نسبت به 5 سال پیش، 7 سال پیش، سالهای گذشته خیلی کمتر داریم هزینه میکنیم، تغذیه کمتر.
سامان جان میخوام یه ذره بیشتر بازش بکنی ببینیم چی هست موضوع، چی کار باید بکنن که به دلیل گرانی امکانش نیست. پیشنهادت رو هم برای جایگزین این قضیه بشنویم.
ببین جایگزین که الان من خودم هم ما هم حقیقتا اگه بخوایم تامسونمون مرکباتمون حالا ما یه خورده انبارداری میکنیم، یه خورده بازار فروشمون بهتره از درآمدی که داریم میایم بیشتر، وگرنه نگرونی نهاده ما که دیگه دست من کشاورز نیست. بعد از کودهای حیوانی هم بخوایم استفاده کنیم تاثیر آنچنانی نداره، مختش 10 روز 20 روز موبایل از کودها از تکنولوژی جدید و کودهای جدید باید استفاده کنیم که بتونیم به محصول خوب برسیم. واقعا اگه بخوایم هزینه نکنیم واسه درخت واسه باغ اصلا به محصول دلخوامون نمیرسیم، یعنی به توناژ دلخوامون نمیرسیم. این به خاطر گرونی ما دیگه هر کارم کنیم دیگه چیزی که گرونی دیگه چیکارش میتونیم بکنیم که مثلا میگم راه پیشنهادی ما توناژمون بالاه،
بله
هزینه‌ای که میکنیم زیاد چشمگیر نیست، ولی اونایی که توناژشون پایین اوایل نمیذارن بیام مثلا کل هزینه باغو بذارن یک سال دو سال سه سال بخوام اون درخت دوباره احیا کنن، درخت توناژ واقعیش برسونن، درخت قوی کنن که بتونه اون محصول بده، اون هزینه نمیذاره کشاورز بیاد اون هزینه که یک سال دو سال هزینه بکنه چیزی از باغ برداشت نکنه، درختو سرحال کنه که بتونه توناژ خوب ازش بگیره. الان بیشتر سختی ما گرونی تیمو به خاطر گرونی نهاده هایی که ما دستمون نمیره یه خورده بیشتر هزینه کنیم که بتونیم این درختو سرحال نگه داریم. یه انسان هم بخواد اگه در چهار روز کار کنه به غذای خوب احتیاج داره، درخت هم همینه، باید یه غذای خوب یه تغذیه خوب بهش انجام بشه که بتونه این باردهی خوب سالهای متوالی این باردهی انجام بشه. ما یه سال میام یه هزینه میکنیم برداشت میکنیم سال دیگه نمیکنیم سال دیگه نمیکنیم درخت تغذیه بشه دیگه اون قوه رو نداره که بخواد محصول بده.
درسته سامان جان، ببین بحث بالا بودن قیمت کودها، خب میخوام بگم حالا من البته متخصص در این رابطه نیستم ولی یک نکته رو به نظرم میرسه شاید موضوع صحبتمون هم زیاد نباشه، ولی اگر کودها قیمت بالایی دارن خب قیمت میوه هم متناسب با بقیه مسائلی که در کشور هست یه افزایش قیمتی رو داره، اون افزایش قیمت و سود حاصل از فروش اونها نمیتونه اون گرونی کود رو پوشش بده و تا حدودی تعادل رو برقرار بکنه؟
متاسفانه تولید مرکبات ما تو کشور بالا، یعنی ما اگه صادرات خوب نداشته باشیم که اصلا فروشمون خیلی ضعیف. یعنی
پس خوشبختانه بالاست ولی متاسفانه بس صادرات
بله.
با محدودیت مواجه.
ارزون‌ترین میوه توی الان ببینید شما چرا توی شهرستان ها شهر دیگه مغازه یا میدون بار قیمت تامسون زیاد بشه، ولی از سر باغ خاطر حالا دلال اختلافمون از کشاورز تا دست مصرف کننده بشه اختلاف قیمت اون خیلی زیاده.
خب بسیار عالی.
عرفش ببینید توی مازندران رو درخت بین 10 فوت تا 12
درست
درخت 10000 تومان میانگین تولید ما تو مازندران هکتار 35 تونه تا 40 تونه. خب مثلا ما با این قیمت بزنیم هزینش در نمیاد، اصلا قیمتی نداره که بخواد کشاورز هزینه بکنه، قیمت محصول ما خیلی پایینه.
درسته، به نکته خوبی اشاره کردی سامان جان. برای کسانی که خوب کار بکنن و همه نکات و توصیه ها رو به کار میبرن خوشبختانه عملکرد بالایی دارن، این عملکرد بالا میتونه اون مسئولی که شما فرمودی رو پوشش بده، ولی متاسفانه دوستانی که کمتر توصیه های باقی رو به کار میگیرن و عملکرد پایینی دارن اونا با چالش مواجه میشن. درسته
برای همین گفتم که هم بحث اصلی بخوایم چمبندی کنیم بخوایم به نظر من نهاد گرونی نهاد است که اون کشاورز دستش نمیره یه خورده بیشتر هزینه کنه که از اون ور محصول بیشتر بگیره.
درسته.
پس اونجا نیست چون هزینه باید اول بکنه یک سال بعد بیای برداشت بکنی میوره. ما باید بیایم اسفند، فروردین، واسه درختمون تا خرداد هزینه اولیه رو خوب انجام بدیم. سال دیگه برج حالا 10 11 9 آذر
بعدم میام برداشت کنم. من از فرمایشات شما سامان جان دستگیرم اینطوری شد که برای اینکه عزیزان بتونن این فاصله قیمتی رو پر بکنن توصیه شما این هستش که توصیه های کشاورزی و باقی رو به کار بگیرن، افزایش محصول بالایی رو داشته باشن و بتونن از عهده این هزینه ها بر بیان که هیچ کمک معیشت خانواده شون هم باشه. خب من یه سوال دیگه از شما بپرسم سامان جان، و اون این که شما بعد از اون که میوه رو برداشت میکنید برای اینکه درخت دوباره خودش رو پیدا بکنه، ریکاوری بکنه، خودش رو برگرده به حالت اولیه که آماده بشه برای میوه دهی در سال بعد، چه اقداماتی رو انجام میدین؟
بعد برداشت میبین معلول باشه تغذیه باید انجام بشه مثل ازوت روی بور یا
پروسه. در چه زمانی؟
بعدم برداشت میوه بین 10 تا 15 روز دمای هوا هم نباید زیاد پایین باشه.
درسته.
دمای هوا زیاد پایین باشه جذب خیلی کمتر انجام میشه.
درسته.
باید هواشناسی نگاه کنیم درجه شب کمتر از 5 7 6 نباید باشه که این جذب به راحتی بتونه انجام بشه.
درست.
بعد برداشت حتما باید محلول پاشی انجام بشه. حتما.
بله.
یکی از واجبات درخت و زمانی که اون میوه ازش میکنیم انگار که مثلا بچه‌هاش ازش گرفت.
درست.
باید محلول پاشی تغذیه بعد برداشت یک مرحله تا دو مرحله انجام بشه. که درخت واسه یه باردهی عید بهار بتونه اون آماده باشه که بتونه گلدهی خوب انجام بده.
درست. خب از قارچکش ها دیگه نیازی نیست تا زمان
قارچکش اینا. خب ببین خود جهاد کشاورزی تدریس اینا رو هر موقع اینا رو اعلام میکنه، تمام کارشناسا اینا رو، یعنی باغدارای ما خودشون همه این چیزا رو میدونن، یعنی کسی نیست نخواد بدونه و فلان. ولی خب میگم یه خورده گرونی، یه خورده چیزا باعث میشه که ما اینو به تعویق میندازیم، میریم از قارچکش های معمولی تر چیزای
سامان جان. اگه همه این نکات رو که شما اشاره کردید میدونستن که خب اونها هم 100 و بالای 150 تن میتونستن برداشت داشته باشن.
من گفتم ببین، گفتم من گفتم تلاش پشتکار ما، گفتم اون هزینه است که چند سال اخیر.
بله
صحبت اینه که به خاطر هزینه ها من خودم هستم میبینم دور و بریای من، فامیلای من، آشنای من، مثلا بهشون میگم آقا فلان کودو بخرید، فلان کودو بخرید، کیلو اینقدر، کیلو اینقدر، میگم آقا گرون صرفه نیست. خب من گفتم بس همون هزینه است که باغدارم اگه انجام بدن، اگه از کودای خوب، سمای خوب، چیزای با کیفیت استفاده کنن که قیمتش بالا، باز برمیگردن به اون هزینه امروزی.
درست.
متاسفانه انجام نمیدن و ضررش هم میبینن.
بسیار
گرونی. خب. نهادها ارزونی میوه ما باعث شده که دستمون به کارمون، دلمون به اون کار نمیره.
الان اگر کسی به شما مراجعه کنه میتونه مثلا توناژ رو کیلوی 10 تومن 15 تومن از شما خریداری بکنه؟ واقعا بهش میدید با این قیمت؟
ما که امسال نصف باغمون رو درخت گذاشتیم، نصفش رو گذاشتیم واسه انبارداری و تنظیم بازار شبه.
درست.
درخت دیگه مجبوریم باید بفروشیم دیگه، دیگه نفروشیم که دیگه چیکارش کنیم؟
نه قیمتش رو عرض کردم با اون قیمتی که فرمودید.
ما امسال رو درخت از اوایل 10 تومن 11 تومن 12 تومن فروختیم، امسال به خاطر صادرات تامسون به 17 تومن هم رسید.
درسته.
بله. درخت تامسون درشت.
بسیار.
امسال زمینه تامسون درشت بازم خیلی کم بود.
خیلی متشکرم. سامان عزیز ازتون ممنونم. من این صحبت‌های آخر رو پرسیدم برای اینکه اگر مسئولین هم صدای ما رو میشنون فکری به حال این مسائل و مشکلاتی که وجود داره بکنن. بله تا انشالله باغداران ما هم با مسائل و مشکلات مالی یا کم با قیمت پایین مواجه نشن و از حاصل زحماتشون بیشتر به جیب خودشون بره. سامان جان ازت تشکر میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ
بسپارم.
عزیزید خانمه نوازنی در خدمت شماست.
تشکر میکنم، آرزو موفقیت میکنم برای آقای پالندی، انشالله که همیشه محصولاتشون باغشون بیگزند باشه آقای مهندس.
از آفات امیدواریم
هر آنچه که به هر حال ممکنه آسیب بزنه به کار و شغل ایشون. متشکرم بابت این گفتگو و متشکریم از عزیزان شنونده که دارن برنامه ما رو گوش میکنن. پس یه پیام هم ارسال بفرمایید به 30,000,36,37. متشکریم از توجه شما. اینجا مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد است.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
با مجله رادیوی کشاورزی رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. در این برنامه داریم به بررسی عوامل زوال مرکبات در شمال کشور، حالا مازندران، گیلان یا همون حوالی میپردازیم که به هر حال قطب تولید مرکبات هست. در این بخش از گفتگو میخواییم صحبتهای جناب آقای دکتر فرید بیگی فیروزجاهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور رو بشنویم که گفتگو خواهند داشت با جناب آقای مهندس نوروزی. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر بیگی سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای نوروزی و شنوندگان محترم.
زنده باشید. حالتون که خوبه آقای بیگی عزیز؟
الحمدلله.
زنده باشید. خدا رو شکر. آقای دکتر بیگی صحبت میکردم با یکی عزیزان تولید کننده پرتقال در شمال کشور، موضوع بحثمون هم حالا مسائل مختلفی شد ولی تاکیدمون میخوام روی این باشه که علت یا عوامل زوال مرکبات در شمال ایران چی هست؟
خب اگر من یه مختصر تعریفی داشته باشم از مفهوم زوال، میتونیم به زوال بگیم به هر پدیده‌ای که در گیاه باعث رنگ پریزی، زردی، ریزش برگ ها از سرشاخه ها و به تدریج پیدا میکنه کل درخت خشک میشه و این خشکیدگی درخت رو ما تحت عنوان زوال معرفی میکنیم. بعد دو دسته هستن، یه سری زوال تدریجی هستن و برای اینکه یک درخت دچار زوال بشه حدوداً 10 تا 15 سال زمان نیاز داره. یه سری زوال ها بسیار سریع هستن که در عرض یکی دو سال کل درخت رو از بین میبره و معمولا اونهایی که خیلی سریع باعث زوال میشن عمدتاً عوامل ایجاد کننده اصلیش بیمارگرهای گیاهی هستن، شاید عوامل محیطی هم دخیل باشه.
درسته. خب این بیمارگرها رو میتونیم به چند تایش اشاره کنیم، روش‌های پیشگیریش رو.
ببین در مورد بیمارگرها انواع مختلف دارن. اگر ما بیمارگرهای گیاهی رو بخوایم حساب کنیم نام ببریم، میتونیم عوامل بیماری‌های ویروسی، بیماری‌های ناشی از پروکاریوت‌های بیماریزای گیاهی یا همون باکتری‌ها هستن، نموتوتو هستن، یه سری قارچ‌ها هستن، خیلی متنوع هستن در گروه‌بندی‌های مختلف.
بله.
و بسته به شرایط جامعه ما میتونه در یک منطقه یک عامل زوال باشه، در منطقه دیگه عاملش تغییر کنه. اما در شمال خب سال‌های اخیر یه حالت اپیدمی که اتفاق افتاده، تقریبا یکی دو تا عامل بیشتر نیستن و اگر نیاز باشه در مورد اون میتونیم صحبت کنیم.
بله، قارچ‌ها رو احتمالاً مورد نظرتون باشه؟
نه، ما مشکلی تو شمال بیماری ویروسی تریستزا داریم. تریستزا سابقه چندین ساله داره، تقریبا قبل از انقلاب از طریق نارنگی‌های اونشو وارد کشور ما شده، در شهرستان ساریکش شده. خب پیوندک‌هایی که بر روی پایه پونسیروس بود مشکل نداشتن، یه حالت به عنوان ناقل بودن. خب این باغدارها اومدن از این پیوندک‌ها استفاده کردن و تکثیر کردن، بر روی پایه‌های نارنج باعث شد که اون حالت واکنش حساسیت ایجاد بشه و به تدریج چون ناقلش هم در مازندران ما داریم توسعه پیدا کرد. سال گذشته 1402 ما تقریبا میتونیم بگیم که شیوع خیلی فراوانی داشتیم برای زوال و خیلی از درختای ما تو منطقه مرکزی مازندران، بابل، قائمشهر، یه قسمتهایی از ساری دچار خشکیدگی شدید شدن و بررسی های اولیه‌ای که ما انجام دادیم نشون داد که عامل اولیش میتونه بیماری تریستزا باشه، بیماری ویروسی تریستزا باشه.
خب این روش های کنترلش به چه صورت هست؟
راه درمان اصلا نداره. تنها راهی که ما میتونیم انجام بدیم پیشگیری هست. معمولا اینها در اثر برهمکنش پایه های نارنج با پرتغال مثلا تامسون ایجاد میشه. اولین کاری که میتونیم بکنیم به هیچ عنوان توصیه کنیم پایه های نارنج نکارن، مخصوصا الان موقع کاشت نهال های جدید هست. باید به کشاورزان و باغداران عزیز توصیه کنیم مخصوصا در این مناطقی که آلودگی دارن از پایه های نارنج استفاده نکنن. نارنگی های اونشوی پیشرفت که تحت عنوان نارنگی های ژاپنی هست، متاسفانه اکثرشون میتونیم بگیم که کانون آلودگی وجود داره، به صورت نهان هستن، چون پایش مثلا سیفرنج هست خودشون نشون نمیده، باعث ایجاد زوال نمیشه در روی اون درخت ها. اما اینها میتونن آلودگی رو از طریق چته منتقل کنن و کانون باشن، پس اون پایه ها اصلا نباید استفاده بشه. اگر تک درخت هایی معمولا باغات دارن تک درخت های نارنگی اونشو دارن، ترجیحاً اون نارنگی اونشو رو حذف کنن. نارنگی اونشو ژاپنی، تحت عنوان نارنگی اونشو ژاپنی معروف است، حذف کنند که این کانون ها حذف بشه. مواظب با شت عملا خیلی کارساز نیست، اما خب میتونیم این کار بکنیم توی اردیبهشت ماه یه مقدار مثلا شرطه ها موقعیه، چون تایم زمان خیلی کمی هست این شرطه ها فعالیتشون، به تدریج که هوا گرم میشه این شرطه ها فعالیتشون کاهش پیدا میکنه و طبیعتا ما میتونیم با مبارزه با شرطه ها یه مقدار جلوی گسترش و توسعه بیماری
ناقلن دیگه به اصطلاح.
بله 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 ناقلن.
ای دکتر، یه مدتی از تریفولیوم توی شما به عنوان پایه استفاده میشد، الان شما همچی توصیه رو دارید یا ندارید ظاهرا؟
نه نداریم، نه تریفولیوم الان نداریم توی شما. بیشتر عمده پایه ای که الان توی شمال داره مصرف میشه سیترنج، سیترومللو هستن. البته اینها خودشون یک معایب دارن، یه سری محاسن دارن برای فرار از تریستزا، قطعا پایه‌های خیلی خوبی هستن، اما معایبشون اینه که پی اچ اگر بالا بشه، مثلا ما از سمت غرب مازندران، شرق مازندران معمولا به سمت گرگان میریم، پی اچ افزایش پیدا میکنه، طبیعتا اینها دچار مشکل میشن. و یه بیماری دیگه داریم به نام اگزوکوردیس که بهش میگن ویروئید اگزوکوردیس. این پایه ها فوق العاده حساس هستن نسبت به این ویروئید و اونها خیلی راحت ناقلش به صورت مکانیکیه، با ابزار خیلی راحت منتقل میشه و طبیعتا برای اینکه عملا کامل نداریم، حداقل هر پایه‌ای که یه چیزی مقاوم هستن در مورد بیمارگرهای دیگه حساسیت دارن.
درست آقای دکتر، بحث تریستیزا رو فرمودید، اگر درخت مبتلا بشه ما باید چیکار کنیم؟ کلا خارجش، حذفش باید بکنیم؟
باید حذف کنیم، یعنی فکر میکنم بهتر هست وزارت جهاد کشاورزی
خب
هزینه بسیار زیادی رو متقبل بشه، ردیابی و پایش انجام بدیم. ما الان واقعا نمیدونیم سطح پراکنش آلودگی ما چه مقدار هست، اما به صورت پراکنده که ما وقتی میایم آزمون انجام میدیم متوجه میشیم که واقعا اینها تستزا داره و به تدریج در سالهای مختلف ما علائم بالینی تستزا رو بر روی درختان دیدیم و طبیعتاً به نظر من باید یک هزینه بسیار زیادی انجام بدیم. درختایی که آلوده هستن رو کلاً باید حذف کنیم، هیچ راه درمانی هم نداره این.
درسته. خب
متأسفانه در عرض یکی دو سال ممکن هستن کل ریشه‌ها از بین میره. یکی از دلایلی که حالا اگر خواستیم به این قسمت هم ورود کنیم، یکی از دلایلی که ما میزان تون در هکتار ما در نسبت به مقیاس جهانی کم هست به خاطر همین عوامل بیماری‌های گیاهی هستش.
بله. خب آقای دکتر، بحث ویروس ها، نماتود ها، باکتری ها، قارچ ها رو فرمودید، بعد از ویروس ها کدوم عامل خسارتزا بیشترین تاثیر رو داره؟
ما در شما نماتود هم داریم به صورت پراکنده
اقتصادی هست؟
بله بله، ما متاسفانه در مورد اطفال نماتود از این جنبه اقتصادی هست که وقتی خاک ما دچار آلودگی باشه واقعا کنترلش یا مدیریتش فوق العاده سخت خواهد بود، به خصوص این نماتودها میزبان بعضی از گیاهان دیگه هستن. ما الان خرمالو هم میتونه میزبانش باشه، انگور هم میتونه میزبانش باشه. ما اگر درختی تستیزا داشته باشه تو باغ، ما با امهای اون درخت ها میتونیم نهالای جایگزین بذاریم و درخت رو سالم کنیم، اون باغ رو درست کنیم. اما در مورد خاک واقعا سخته، یعنی خدا نکنه اون باغ دچار نماتود بشه. نماتودها هم به صورت پراکنده گزارش شده و وجود داره. اینکه صرفا این درخت به خاطر نماتود هست باید آزمایشات بسیار دقیق و بررسی دقیق باید انجام بشه، اما خب نماتودها هم خسارت میدن در مرحله بعدی.
درسته. خب بحث قارچ ها مایی دکتر، خیلی وقتی که صحبت مرکبات میشه کاربرد مواد قارچکش در شمال، حالا بازار گسترده ای هم داره، بعد از برداشت میوه در حینی که دارن آماده میشن برای درخت بره به مرحله باردهی یا اینها، مصرف قارچکش در اونجا به مقدار زیادی افزایش پیدا میکنه. آیا این میخواد این رو بگه که قارچکش ها یا قارچ ها حجم زیادی از به عنوان عوامل بیماریزا رو به خودشون اختصاص دادن؟
من اگر آمار دقیق از قارچکش ها بگم، حدود ما شاید 5000 تن از 30 تا 35 هزار تن قارچکشی که در کشور مصرف میشه در شمال در مازندران داره مصرف میشه.
بله.
5000 تا 3000 تنش در برنج داره متاسفانه مصرف میشه و حدود 1400 تنش در مرکبات هست. در مرکبات عمدتا قارچکش‌ها رو در مراحل پس از برداشت استفاده میکنن و حجم زیادی از قارچکش‌های مصرفی برای حفظ مرکبات در انبارها استفاده میشه. هرچند که ما بیماریایی مثل ملانوم هم در یکی دو سال اخیر داشتیم، نیاز بوده که ما توصیه کردیم حتما از ترکیباتی مثل مانگوزب استفاده کنن، یه قارچکش عمومی هست. اما اونجوری که واقعا ما بخوایم بگیم که میزان مصرف قارچکش بر روی درخت مرکبات خیلی زیاده در مقایسه با حشره کش، نه خیلی زیاد نیست. ما مشکل عمده آفات کشوی شیمیایی ما که در روی مرکبات استفاده میشه بر علیه آفات ما داریم استفاده میکنیم و بیماری ها عمدتا سبب خسارت خیلی شدید نمیشن که باعث ایجاد زوال بشن در درخت مرکبات. عنوان عوامل ثانویه میتونیم تلقی کنیم. البته یک قارچه تحت عنوان فایتوپترا ما قدیم داشتیم. پدران ما وقتی که باغ اداس میکردن به صورت پیوندک به عنوان شاخه بود، شاخهای مرکبات رو میذاشتن که این ریشه دار بشه و یا از برز بود. اون پایه ها فوق‌العاده نسبت به قارچ فایتوپترا حساس بودن و بیماری تحت عنوان گموز ایجاد میشد. ما خیلی گموز داشتیم در سالهای گذشته، اما با جایگزین اون با پایه های نارنج عملا میتونیم بگیم که گموز رو ما مهار کردیم.
درست.
و دیگه پدیده به نام گموز نداشتیم.
بله.
اما متاسفانه الان میبینیم که تستزا هم روی پایه های نارنج مشکل ساز شده و حتما ما باید پایه ها رو تغییر بدیم بریم به سمت پایه‌ای مثل 50 برچه یا اون مثلا.
درسته. خب خیلی متشکرم آقای دکتر فرید بیگی فیروزجاهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما و مردم محترم کشور
عزیزید. زنده باشید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و در خدمت سرکار خانم نوازنی هستید.
متشکرم آقای مهندس نوروزی و متشکریم از شنوندهایی که